أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه مرحوم سید مال و تجاره رو تعریف کردند و قیودی را که دیگران ذکر کرده بودند در مال و تجاره نفی کردند و موضوع این زکات مال تجاره را تعمیم دادند، کل ما یکتسب به، بعد وارد شرایط اصل زکات مال تجاره می شود. فرمان و اشترط فیه امور، یعنی در زکات مال تجاره که زکات مستحبی است، الاول بلوغه حد النصاب، حد نصاب احد النقدین فلا زکات فی ما لا یبلغه، فالظاهر انه کن نقدین فی النصاب الثانی. اولین شرط این است که مقدار این مال و تجاره، قیمت اون متاعی یا کالایی هرچی که مال و تجاره است، اندازه نصاب احد النقدین باشد، 200 درهم مثلا قیمت اون باشد یا 20 دینار، اونجا اون وقت زمان درهم و دینار. احد النقدین، احد النصابین، هر کدام صادق بود نصابش، که معمولا احد النقدین امروز دیگه قیمت نقره و دراهم بسیار کمتر از ذهب است، اون او صادق است. خب حالا میرم بحثی است بعد شاید متعرض بشیم. بلوغ حد نصاب احد النقدین لازم است در تعلق زکات، پس تا به این قیمت نرسیده باشد مال و تجاره زکات ندارد. همچنین در نصاب دوم، بعد اگر 200 درهم بود، باز تا 40 درهم دیگر نرسد، اضافه نشود، زکات ندارد. اگر مثلا 220 درهم بود، فقط 200 درهمش زکات دارد، 20 درهم قیمت 20 درهم دیگه زکات ندارد، معفو عن هست تا برسد به 40 درهم. اینم نصاب ثانی، این نصاب نقدین. اصل این حکم مسلم است، اجماعی است، بلکه شاید بیش از اجماعی است، از اجماع علمای اسلام است. تعبیرات فقهای ما، خصوصا مرحوم علامه، مرحوم محقق علیه علماء الاسلام، اجماع علماء الاسلام، در تعبیرات هم مرحوم محقق آمده است، در معتبر هم علامه آمده است، در تذکره و نهایه منتها هم در تعبیرات دیگران آمده است، در تعبیر محمد اردبیلی و صاحب هدایق آمده است، انه مجمع علیه بین الخاصة والعامه، در افتاح الکرامه و جاهای دیگه آمده است، ان الاجماع علیه محقق معلوم. پس اصل مسئله قطعی است، لزوم بلوغ این مقدار از نصاب، اینکه قبل در کمتر از این مقدار زکات مال و تجاره نیست. ولی خب به وجوه دیگری هم میشه استدلال کرد، وجوه به اصطلاح استدلالی و یا استظهاری از روایات. یکی از وجوه خود استظهار از صحیحه زراره بود که قبلا گذشت. صحیحه زراره که اختلاف بین ابی ذر و عثمان را نقل میکرد و تحاکم اونها به حضرت پیامبر اسلام، اختلاف اونها در این بود که موضوع زکات نقدین چیست؟ آیا نقدین درهم و دینار موضوعین رکازینه که ابوذر این رو میگفت، یا مطلق مالیت این مقدار ماله، گرچه با نقد تجارت کنه، تبدیل و خرید و فروش کالا کنه؟ در اون روایت ادعای عثمان این بود که موضوع عامه، خصوص نقدینی که کنار گذاشته شده و کنز شده نیست، بلکه اعم است از آنچه که کنز بشه یا ازش استفاده بشه در تجارت، اون هم موضوع زکات. و در حقیقت بحث و اختلاف قبلا هم عرض کردیم، این روایت هم صدرش دلالت بر این داشت، هم در ذیلش صدرش مشخص بود که اختلاف میان این دو صحابی در این قضیه است که آیا ما یتجر به و یعمل به، از اون هم زکات داره، همین زکات موضوعش کل ذهب فی الذی است که چه کنار گذاشته بشه چه یتجر به. عثمان گفت کل مال من ذهب او فضه یدار و یعمل به و یتجر به ففیه الزکا اذا حال علیه الحول. ابو ذر میگفت نه، اما ما یتجر به او دیر و عمل به فلیس فیه زکا، انما الزکات فی ما اذا کان رکازا کنزا موضوعا فاذا حال علیه الحول ففیه الزکا. پس معلوم میشه بحث زکات ما یتجر به همون بحث زکات ذهب و فضه است، یعنی اختلاف در اصل زکات نیست، بر در توسعه وزیغ موضوع این زکات، اختلاف در این نیست که زکات دیگری جعل شده است بر ما یتجر به یا جعل نشده است. بحث سر سعه وزیغ موضوع همون زکات نقدین است که زکات نقدین آیا موسع است موضوعش، اهم است از ذهب و فضه ای که یحرک یعمل به یتجر به، یا مخصوص به همون ذهب و فضه است که لا یحرک لا یتجر به لا یعمل به. اون آقا میگفت که مطلقه، این آقا میگفت که نه مقیده. در بحث در موضوع یک زکاته، پس آنچه در اون زکات هست همون ثابت میشه برای زکات مال و تجاره، اگر ثابت شد استحباب ما زکات مال و تجاره، چون در حقیقت بحث در توسعه و زیغ موضوع اون زکاته. بنابراین این روایت صدرش دلالت بر این داره که همون زکات را ادعا میشد، ادعا کرده بود عثمان که در مال و تجاره هست و همون را هم باز نفی میکرد وجوبش را ابا ذر. خب بنابراین در ذیل هم عرض کردیم، ذیلش هم ازش استفاده استحباب شد به اون نکته‌ای که گفته شد، اگر اون دلالت رو تمام دونسته و خود همین روایت میشه دلیل بر این که این زکاتی که بحث است در ثبوتش بر مال و تجاره و مال و تجاره به نحو الاستحباب نه به نحو الوجوب، این همون زکات ذهب و فضه است، پس نصابش هم همون نصابه، مقدار زکاتش هم همون مقدار از زکاته. این روایت هم صدرش هم زیرش به اون توجیهی که قبلا شد و استظهاری که ازش شد خودش میشه دلیل بر این که این زکات مستحبی که حالا هست در مای و تجربه که همون زکات نقده این است، پس نصابش هم همون. وجه دیگر استظهار از سائر روایات در روایات زکات مال و تجاره، در اکثر یا کل اون روایات یه نکاتی هست که انسان وقتی نگاه میکنه به این روایات ببینه اینها همین بحث توسعه رو در حقیقت دارن مطرح میکنن. یعنی وقتی میگن در مال و تجاره اذا عملت به فزکه و اذا مثلا وجدت تربست به و وجدت فیه ربحن فزکه، این زکه یعنی همون زکات نقدین را اینجا خوان جعل کنن، نه یه زکات دیگری، ولی خب استحبابا نه وجوبا. در نقدینی که کنز شده است و کنار گذاشته شده است موضوع است، اونجا واجب است، اینجا مستحب است با ادله‌ای که قرینه شد برای اینکه این زکات زکات استحبابی است. ولی این همون زکات مال ذهب فضه است، زکات مال المحض است که مال محض رو عرض کردیم درهم و دینار است، همون رو بخواد در مال و تجاره که اون هم مثل مالیتش منظوره، قبلا هم عرض کردیم در مال و تجاره شخص مالیتش رو میخواد نه عینیتش، اون رو بخواد بفروشه مبادله کنه. علاوه بر قرائن دیگری در تک تک این روایات، روایتی که گذشت روایت مثبته زکات که حمل بر استحباب شد، در تک تک این روایات قرائن خاصی هم هست برای اینکه نظر به همین زکات ما ذهب و فضه است، همین رو میخواد اثبات کنه در مورد مال و تجاره. مثلا در روایت اسماعیل ابن عبدالخالق صحیح اسماعیل آمده بود ان کنت انما در زیلش ان کنت انما تتربص به یا تربص به لانک لا تجد الا وزیعتا فلیس علیک زکاتون حتی یصیر ذهبا او فضتا فاذا صار ذهبا او فضتا فزکه للسنه التي تجرت بها. میگه اگر این مال و تجارت نگرش داشتی، سرمایه و سود رو درش میخواستی و قیمتش کم نشده بود، وضیعی در کار نبود، زکی صدرش اینو میگه. و اگر نه چون نقصان داشت سرمایه رو بهت نمیدادن، خسارت کرده، لا تجد الا وضیعه، خسران درش بود، ولذا نگرش داشتی، فلیس علیک زکات. اونجا دیگه زکات یه شرط دیگری است که بعد در زکات از شرایط تعلق زکات مال و تجاره خواهد آمد. اگه خسران بود، وضیعه بود، زکات نداره. حتی یسیر و ذهبن او فضتن تا بفروشی، بالاخره اگه فروختی شد طلا و نقره درهم و دینار، اگه درهم و دینار شد موند زکیهی لسنت واحده، حالا این زکی فزکیهی لسنت التی تجرت بها. بعد بحث خواهد شد که این مقصود چیه، یعنی یه سال بمانه این ذهب و فضه یا نه همون سالی که گذشته ولی بالاخره چون ذهب و فضه شد زکاتش بده. حالا این هم یه حکم استحبابی دیگری است. یا نه مقصود اینه که اگر سار ذهبن و فضتن یک سال موند باز این ذهب و فضه، خلاف ظاهر البته این استظهار، ولی بالاخره چه این استظهار باشه چه استظهار اول، اذا سار ذهبن او فضتن فزکی، معلوم مقصود همون زکات ذهب و فضه است، یعنی زکات نقده اینه. پس همچنانش که در این فرض داره میگه زکات نقد این داره، فرضی هم که میگه زکات داره لکل سنه، اونجاییست که تربح و فی، سرمایه رو بهت میدن، خسارتی وضعی در کار نیست، اونم زکیهی همین زکاته، نه زکات دیگریست، همین زکات ذهب فضه از نظر فضه، نه اینکه یه زکات دیگر رو دارای خصوصیات دیگری و شرایط دیگری باشه. روشن از این زیل که نظر به اینه. یا در صحیحه محمد ابن مسلم رجل اشترى متاعا فكسر عليه، این صحیحه هم گذشت، وقد زکا ماله قبل ان يشتري المتاع، پولی داشت، درهم و دیناری داشت، متاعی خرید، فرض میکنه که قبل از اینکه متاع را بخره اون پول زکاتش داده بود، اینجوری نیست که اون پول بی زکات بود، اون پول اگر هم مونده بود پیشش یک سال زکاتش داده بود، بعد حالا با اون پول متاعی خرید، کسد المتاع فکسد علیه، خسران کرد، قیمتش پایین آمد، کساد شد بازارش. فقط زکا ماله قبل این اشتری، و این چه زکاتی زکا ماله؟ حالا باز میپرسه آیا بعد از اینکه خرید متاع شد بازم بایستی زکات بده؟ این همون زکاته، میگه تکرار میشه یا نمیشه، اون زکات زکات چیه؟ زکات درهم و دیناره چون با درهم و دینار میخریدش متاع را. بنابراین از لابلای این تعابیری که در این روایات زکات مال و تجاره آمده خیلی روشنه که این همون زکات مال محض، زکات نقدینه یا مال صامته، فقط اینجا چون حرکت داده شده یا عمل به طور در روایات زکات نقدین و درهم و دینار آمده بود المال الصامت الذي لم يحرك لم يعمل به. حالا این مخاطب بگه اگر عمل بهی آیا زکات داره یا نه؟ تو روایت گفته بله زکات داره، که حمله بر استحباب هم شده به قرائنی که قبلا گذشت. پس این همون زکات رو در حقیقت داره اینجا. نه تصریح لازم نیست، استظهارم ظهورم حجته، مگه فقط تصریحات حجته، صریح فقط حجته. روشن از این لسانها و از این نکاتی که در زیل و صدر و این روایات آمده، ناظر به توسعه همون زکات این، میخواد اون زکات رو که در مال نقدین صامت، مال صامت بدون حرکت بدون عمل، که همون زکات نقدین زکات الکنز در حقیقت، میخواد بگه این زکات الکنز اگر عمل به کنزش نکرد، کنارش نگذاشت، موضوع نشد، لم یکن موضوعا، یعنی کنار گذاشته شده باشه، همون کنز و موضوع که تو روایات آمده یا صامت یا کنایه از همینه. اگر حره که عمل بهی که شد مال تجاره، آیا اون زکات رو داره یا اون زکات رو نداره؟ که خب بعضی روایات گفتن داره، بعضی روایات هم گفتن نداره، که جمع بینشون حمله بر استحباب شد که قبلا گذشت. پس اون روایتی که گفته داره همون رو داره ثابت. همچنین روایتی که نفی میکنه، اون روایتی که نفی میکنه زکات را، چی رو نفی میکنه؟ ولذا تو در همون روایت نافی آمده بود که زکات نداره الا ان یکون ذهبا او فضه فیحول علیه الهو. در روایت نافی هم باز همینجوری روشنه که ناظر به زکات نقدینه، میگه این زکات نیست در مال و تجاره مگر مبدل بشه به طلا و نقره و لا یعمل به، یکون موضوعا یکون مثلا کنزا و یحول علیه الاول حول بدون اینکه یعمل به یحرک، که البته این گفتیم حمل خریده میشه برای اینکه مقصود از اون روایت دیگه استحبابه. پس هم روایت مثبته هم روایت نافی داره، هر دو ناظر به توسعه عدم توسعه زکات نقدین در مال و تجاره، زکات ذهب و فضه است، زکات مال صامت در مال متحرک یا مال مضطرب، همچنان که در یک روایت از روایت نافی آمده بود لیس فی المال المضطرب زکات، یعنی اون زکاتی که گفتیم برای مال صامت هست که زکات الکنزه موضوع کناره، اون در اگه مضطرب شد، مضطرب یعنی متحرک یعنی مال تجاره اون نیستش در مال مضطرب. پرواتی که میگه هستش باز همونه میگه هستش، همجور که این میگه اون نیستش اونم میگه هستش، این دوتا ناظر به یک زکات هست، یکی نفی میکنه یکی اثبات میکنه، که مقتضای قاعده هم حمله بر استحباب بود، از که این مشهور هم حمله بر استحباب کردن. پس از نظر موضوع همه روایات نافی و مثبت ناظر به توسعه همون زکات نقدینن، زکات مال صامتن، مال محضن در مال و تجاره، که یه دست اثبات میکنه یه دست نفی میکنه، میگه نه نیست مگر کنار گذاشته بشه. خب کنار گذاشته بشه چه زکاتی داره؟ زکات نقدینه. بنابراین روشنه با دقت در لسان و مزامینی که در روایات زکات آمده، زکات چه مثبتش چه نافیش، که نافیش هم قرینه میگیریم برای اینکه بس نظر به همونه، اون روایاتی هم که اثبات کرده همینی که این داره نفی میکنه. چی داره نفی میکنه؟ زکات نقدی نداره نفی میکنه در اونجا، اون داره اثباتش میکنه که اون حمله بر استحباب شد. به جهت اینکه مالیت محض در دورانه، مالیت محض، مالیت محض که خصلت ذهب و فضه در عمودین ذهب، ما اونجا گفتیم ذهب و فضه زکات نداره، ولی اگه که سبیکه باشه زکات نداره، درهم و دینار باستی باشه یعنی مال پول باشه که همون مالیت محض، و این مالیت محض در مال تجاره هم هست، چون مال تجاره هم مال محض دیگه، به جهت قیمت بودنشه، یعنی قیمتش اینقدر باشه، نصاب باشه، چون پول قیمته در حقیقت، جنبه قیمتیتشه که همون مالیت محض است که قبلا هم عرض کردیم، همون رو بخواد توسعه بده اون روایات نفی میکنه، بگن این توسعه نیست، این مخصوص به قیمت محضیست، مالیت محضیست، یعنی درهم و دینار نه ذهب و فضه، که موضوع باشه کنار گذاشته باشه باشه تجارت نشه، او میگه نه مطلقه، تجارت هم شد بازم داره، که حالا از نظر حکم با هم تنافی داشتن و حمله بر استحباب شد. مقصود اینجا اینه که از نظر موضوع هر دوی این روایات نافی و مثبت دارن یک چیزی رو اثبات توسعه رو میکنن یا نفی توسعه رو میکنن، که همون زکات مال، بله میگی واجبه الا لولا روایت نافی، روایت نافی میگه مستحبه، روایت نافی نمیاد اصلش رو الغا کنه، قبلا گفتیم حمله بر استحبابش میکنه، هر چی ثابت بشه از نظر حکم، از نظر حکم چه وجوب ثابت بشه، اینجا بحث سر حکمش که نیست، سر شرایط تعلق اون زکاته، حالا چه واجب باشه چه مستحب، شرایطش بس همون زکاته، نه یه زکات دیگری است، همون زکاتی که در ذهب و فضه یعنی در درهم و دینار، در درهم و دیناره میخواد اثبات کنه روایات مثبت و میخواد نفی کنه روایات نافی در مال و تجاره، و اون زکات زکاتی است که مرور حول درش لازمه، نصاب درش لازمه، اون شرایط همه من قهرن استفاده میشه از این روایت، که این همون زکاته نه زکات دیگری، این استظهار درستی است و اینم یه وجه. وجه سوم استدلال به ذیل موثقه اسحاق ابن عماره که ما قبلا در یه مسئله موثقه خوندیم در بحث زکات نقدین مفصل اونجا گذشت. موثقه اسحاق ابن عماره از امام کاظم عن ابی ابراهیم علیه السلام قال قلت له 90 و 100 دینار 100 درهم و 19 دینارن علیها فی الزکات شیئون. 19 درهم داره، یعنی نصاب دینار 19 دینار داره، نه 20 دینار، یه دینار کمتر نصاب دینار نداره. 190 درهم هم داره، 10 درهم کم داره، نصاب درهم هم نداره، ولی مجموعش بیشتر از نصاب درهم تنهایی یا دینار بده. اگر درهماش دینار بود و دینارش درهم بود قطعا نصاب داشت، زکات داشت، ولی چون اینجوری ملفق تلفیقیه میپرسه علیه علیها فی الزکات شیئون. قال فقال اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك 200 درهم ففيها الزکا. صدرش اینجوری گفت که امام درش در صدرش فرمود اگر درهم و دینار با هم جمع بشه مجموعش اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك 200 درهم ففيها الزکا، جب زکات بده یه مجموعشون 200 درهم میشه، چون یه دونه از اون دینارای 19 دینار خودش قیمتش 10 درهم میشه، با این 190 درهم 200 درهم پس زکات داره. صحیح هست زکات. لأن اخوه تعلیل داره در زی، لأن عین المال الدراهم و کل ما خلت دراهم من ذهبن او متاعن فهو عرض مردود ذلك الى الدراهم في الزکات و الدیار. چون عین مال یعنی همون قیمت محض، عین المال یعنی همون مالیت محض که قبلا عرض می‌کردیم، قیمت و مالیت محض دراهمه، چون دراهم درهم و ورق بوده، همون پول بوده در حقیقت، پول رایج، رایج‌تر یا رایج در حقیقت درهم بوده، دینار پول بوده ولی رایج نبوده زیاد به اندازه درهم. جنبه عینیت دینار هم گران بودنش و زیور بودنش هم ازش استفاده می شده، جنبه کالاییت هم داشته دینار به خلاف درهم. درهم دیگه قیمت پول محض بوده در اون ازمنه. این رو امام علت اون حکم قرار میده، می فرماید میزان پول محضه، قیمت محضه، مالیت محضه. لأن عین المال الدراهم و کل ما خلت دراهم، هر چیزی غیر از درهم، من ذهب طلا اون دینار باشه، او متاع کالا، فهو عرضون، عرض یعنی همون کالا در مقابل نقد و پول، این دیگه نقود نیست، پول نیست، عرضون کالاییست مردودون ذالکه الى دراهم فی الزکات، این جنسه، عرضون این جنس، عرضون مردودون ذالکه الى دراهم، این دیگه جنس هستن، پول محض نیستن، مالیت محض نیستن، عین المال نیستن، فهو عرض مردود ذلک الى الدراهم. اینا رو باید در مقام محاسبه، چه در باب زکات، چه در باب دیات، برگردونید به درهم، رو درهم حساب کنید نصابشون رو، مقدارشون رو دادن، مقدار زکاتش رو و مقدار دیه را هم همچنین در باب دیه هم همینجور. اگر نبود مثلا شتر، نبود گوسفند، به درهم حساب کنید، قیمتش رو حساب کنید و پرداخت کنید. مردود ذلک الى الدراهم فی الزکات و الدیات. این زید یه روایت صدری داره، یه ذکر صدرش برایش اشکالی شد که قبلا هم این اشکال ذکر شد که این برخلاف روایت دیگری است متعدد که در بحث زکات نقدین گذشت، که اگر کسی هر یک از این دو جنس دینار و درهم را داشت ولی مجموعشون به اندازه نصاب بود ولی هر کدوم کمتر از نصاب بود، مثل همین مثالی که در صدر آمده 19 دینار 190 درهم هیچ کدومش نصاب نیست، در روایت دیگر آمده بود زکات نداره، اینجا روایت میگه زکات داره، اون روایت صریح بود در عدم زکات، این روایت ظاهر بود در زکات که بیش از ظهور خیلی قوی داشتم از ذهب و الفضه فبلغ ذلك 200 درهم فیه زکات. ولذا گفته شده خب این روایت صدرش چون بشه عمل نشده، ذیلش هم قهرن دیگه نمیتونیم بهش عمل کنیم، که این حرف صحیح نیست، صدرش ممکنه بهش عمل نشه ولی ذیلش بهش عمل شده، نه نافی نداره یا وجهی نداره که از عمل به ذیل دست بکشیم. مضافاً بر این که در صدر هم یک قابل توجیه و جونیست که قابل توجیه نباشه. مهم حالا اینجا استدلال به ذیله. در ذیل آمده لأن عین المال الدراهم و کل ما خلت دراهم من ذهب او متاع. این ذیل داره اینه میگه هر چیزی که دراهم نبود از حتی طلا، چون طلا مال محض نیست، حتی دینار یا متاع کالاها، این جنس مردود اون الی دراهم فز زکات و دیات. یعنی اگر در هر متاعی زکات یا دیات بود، دیه ای بود در اون متاع، بنابود دیه ای با اون متاع داده بشه، یا زکاتی در یه متاعی بود، این مردود اون الی دراهم، یعنی با درهم حساب میشه. معیار درش درهم، نصابش، مقدارش با درهم میباستی محاسبه بشه. خیلی خوب، این معناش اینه که بنابراین اگر در یه متاعی زکات بود و زکات ثابت شد، معیارش درهمه، مقدار زکاتی که باقی داده بشه، نصابی که درش هست، اگر در یه متاعی زکات معیارش به درهمه، اگر بلغ مئتی درهم، اونی که در صدر گفت و فیه زکات و چه متاعی درش زکات هست؟ متاع مال تجاره در زکات هست. یعنی معناش اینه که اگه در متاع مال زکاتی رو ثابت کرد شاره، ولی به عنوان زکات مال تجاره، معیارش زکات در دراهمه، یعنی همون 200 درهم معیاره که نصاب درهمه، و مثلا بعد نصاب دومش در هر 40 درهم با زکات که این متاع اینجا برن منحصر میشه در متاع مال و تجاره. دیگه زکات انعام و غلات اونا متاع هست، اونا رو نمیگیره، چون در اونها یقینا نصابشون عدده به دراهم اینها نیست. مضافاً بر اینکه او شاید خارج هم باشه از این، و بگیم ظاهر این روایت صدرن و زیدن، بحث صدرش هم دیگه حل میشه، ناظر به مال و تجاره از کلن، یعنی اموالیست که در دست کسانی هستن که این اموال در گردشه، یعنی سرمایه هاست. باید بگه این سرمایه ها کل ما خلط دراهم من ذهب او متاع، در زکاتی که قرار میدن برای اینها به عنوان سرمایه، به عنوان مال، عنوان مال زکات قرار میدن، نه به عنوان یه جنس خاصی که عدد خاصی درش لازمه، مثل 40 گوسفند، 5 شتر، 25، 26 شتر و امثال اینها، اونا منظور نیست. فکر که اموال و به ما و متاعها به ما و مال منظوره. صدرش هم حمله بر همین میکنیم، اون اشکال هم دیگه پاسخ داده، پاسخ دیگری داده میشه. چون ذهب و فضه دو شکل استعمال میشده. یه شکل کسی ذهب و فضه رو میگرفته کنار میذاشته، کنز میکرده، این دیگه مال و تجاره نیست. لا یحرکه، این ذهب و فضه موضوعه، کنزه. یه وقت ذهب و فضه که در دست کساییست که باشه تجارت میکنند، که معمولا هم اینجوریه، با ذهب و فضه تجارت میکردن، کنزشون نمیکردن، کنز را کمتر میکردن. این صدرم که میگه اندی مئت تسعون و مئت درهم و تسعت و عشر دینار، در مال و تجارش بوده، یعنی سرمایهش اینجوری بوده، در سرمایه در گردشش اینقدر بوده. درهم و دینار هم دو شکل میشده، چنانچه بعد خواهیم گفت اگر اون جایی که اعیانی که زکات مالی دارن بشه مال و تجاره، متعلق زکات مال و تجاره قرار میگیره. قبلا هم عرض کردیم، یعنی خود مرحوم سید فرمود که اگر فرقی نمیکنه در زکات مال و تجاره، اون مال متعلق زکات واجب مالی باشه به عنوان خودش یا نباشه، حتی اگر از اعیانی باشه که زکات مالی داشته باشه ولی برای تجارت استفاده بشه، معدل تجاره باشه، خرید و فروش باشه، سرمایه کاریش باشه، یعمل و به باشه، بازم درش زکات مال تجاره مستحبه. بنابراین میشه روایت صدرش هم حمل بر این کرد که این درهم و دیناری که این آقا داشته و مجموعش به اندازه چیز بوده ولی تک تک به اندازه اون نبوده، ناظر به درهم و دینار است، در گردشش بوده، یعنی سرمایه ایش بوده که باش تجارت میکرده، نه درهم و دیناری که کنز کرده و تو صندوقونه گذاشته و از در جریان کار تجارت و گردش و سرمایه در گردش بیرون کرده. اونه که متعلق اون زکات مالی فقط قرار میگیره و اونیش که اگر مثلا هر کدام، چون عنوان کنز درش من موضوعه، هر کدام به اندازه نصاب نباشه، مجموعش باشه، زکات نداره. واسه هر کدام به عنوان نصاب باشه. دیگه صدرش هم معرضان ان نخواهد شد. نتیجه این میشه که زکات مالی، زکات کنز درهم و دینار که کنار گذاشته شده باشه، لازمه اینه که هر کدوم به اندازه نصاب باشه. اگه مجموعش بود کافی نیست. همونجور که در اون روایات آمد. اما اگر نه، این درهم و دینار در گردش بود و متعلق زکات مال و تجاره قرار گرفت، همین زکات مستحب یا واجب، اگه کسی قائل بشه به وجوب این زکات، این دیگه به مقتضای صدر این روایت نه، لازم نیست هر کدوم به حد نصاب برسه، مجموعش هم به اندازه نصاب باشه، باز ده. چون این میزان درش سرمایه بودنه دیگه، فرق نمی کنه طلا درهم باشه یا دینار، هر دوش مال و تجاره است، به ما جامع مال و تجاره بودن متعلقه و اندازه نصاب هست. و اون روایتی که نفی میکرد زکات را، ناظر بود به زکات کنز، گفت مال موضوعی که کنز شده است هر کدام بایستی از درهم و دینار به اندازه نصاب خودش باشی و اگر مجموع بود کافی نبود، ناظر به زکات مال و تجاره نبود، به اون زکات به عنوان خاص بود که ذهب به عنوان خاصش، ذهب کنز شده زکات داشت، مثلا درهم هم به عنوان دینار به عنوان خاصش، درهم هم به عنوان خاصش زکات داشت. بنابراین اگر حمل کنیم روایت رو برای اینکه ناظر به باب سرمایه در گردش و مال و تجاره است، صدرش هم اشکالش دیگه رفع میشه و دیگه اینکه صدر معرضون انه، این هم از من خواهد رفت، معرضون انه نخواهد بود. یعنی زکات عیبی نداره، مثل روایت وجوب که حمل بر استحباب میشه، علیها با که رو روایات قبلی هم علیها بود، علیه زکات بود، این دیگه از اون که بیشتر نیست، یعنی اون زکات اینجا هست، حالا واجبون واجبون، مستحبون به قرینه روایاتی که نفی میکنه اسم وجوب را در زکات مال و تجاره، میشه مستحبون، خیلی حمله بر استحباب باشه، علیها اونجا هم داشتیم، علیها میشه مثل بقیه روایات زکات مال و تجاره. بنابراین هم صدرش دو تمام دلالتش، صدرش عمل بهش میتونیم بکنیم با این تفسیر، زیلش هم که روشنه، میگه میزان در زکات هر جا که بر متاعی زکات قرار داده شاره، میزان درش مردودون الی دراهم، میزان در نصابش، در مقدار زکاتش دراهم. پس خود این میشه دلیلی برای اینکه زکات نصاب زکات مال، زکات المتاع که همون زکات مال تجاره است، نصابش نصاب دراهمه، یه 200 درهم در حقیقت و 240 درهم و نصاب اول 200، نصاب دوم 40 تا 40 تاست دیگه، به کل 40. بنابراین این روایت هم دلالتش دلالت درستی است، آقایون هم بهش استدلال کردن، در کلمات فقها هم آمده و استدلال درستی است. دلیل دیگری که باز میشه بهش تمسک کرد یا تمسک شده، اصل عملی است، یعنی گفتم برای این که قطعا اگر مال و تجاره به اندازه نصاب درهم و دینار نقدین باشه که یقینا زکات داره، بس در اینه که آیا بیشتر از اینم و مطلق مال و تجاره هر قد باشه، کمتر هم باشه، باز زکات داره یا در اینه. در حقیقت شک ما اینجوریست که آیا وجوب زکات یا استحباب زکات، بنابر استحباب زکات تجاره که استحباب هم هست، تعلق زکات اینجوری بگیم، تعلق این زکات چه واجب باشه چه مستحب به مال و تجاره، اگر یبلغ النصاب، نصاب نقد یقینا هست و در شک نیست، بحث در اینه، چیزی که مورد شک اینه که آیا مطلقش هم هست، یعنی هر قد باشه، کمتر از اون مقدار هم باشه، مال و تجاره به اندازه 200 درهم هم نباشه، قیمتش کمتر از 200 درهم باشه، ممکنه بگیزی بگه بازم زکات داره، شک در این جهت در حقیقت، ولی اون مقدارش متیقنه. خب گفته میشه اصل عدم تعلق زکاته، چه مستحب باشه چه واجب، استصحاب عدم تعلق زکات را میکنیم تا حتی یبلغ مئتی درهم، یعنی در مادون مئتی درهم که شک داریم اصل عدم تعلق زکاته و این اصل همون مرجعش به استصاب عدم تعلق زکاته، حالا ولو زکات مستحب. پس نفی میشه استحباب در مادون نصاب نقدین در مال تجاره. این اصل را اشکال کردن، روش گفتن این اصل وقتی درسته که عمومات نداشته باشیم که دال بر استحباب باشه مطلقا، و ما عمومات داریم در ثبوت زکات ظاهر روایات زکات مال و تجاره، حالا چه وجوب از استفاده کنیم چه استحباب به قرینه روایت نافی. ظاهرش این باید که زکیهی ما متاع اون کذا زکی مطلقا گفته زکی، نگفته زکی ادا بلغ مئتی درهم، ادا بلغت قیمتها قیمته مئتی درهم. چون قید مئتی درهم نیامده، مقتضای اطلاق اون روایات اینه که مال تجارت و متاعی که گرفته طرف پس به ربح و الفضل فزکی مطلقا زکی هر قد باشه ولو کمتر از مئتی درهم باشه. پس بنابراین استصحاب محکوم اون اطلاق لفظی است که دلیل اجتهادی است اطلاق در روایات زکات مال تجاری، حالا چه استحباب چه وجوب، و اون اطلاق حاکمه، اطلاق لفظی حاکمه بر اصل نوبت و اصل عملی نخواهد رسید. این اشکال شده که این اشکال وارد نیست به نظر ما، چون اولا گفتیم ما اینجور اطلاقی نیست تو روایات، کل اون روایات رو که انسان نگاه میکنه میبینه در مقام همون توسعه است، یعنی همون زکات نقدین را که نصاب داره بخواد توسعه بده با همون نصابش، نه اینکه بخواد یه زکات دیگری رو اینجا قرار بده غیر از اون. پس اولا این اطلاق نیست از این جهتی که گفته شد، ثانیا اون توسعه را ما نفهمیم بالاخره در مقام بیان از این جهت نیست، یعنی اون روایات زکیهی دیگه ناظر به خصوصیات نصاب و این حرفا نیست که بشه نسبت به اصل زکات دادن یا این مال به زکات تعلق میگیره، همون اختلافی که بین مثلا صحابه بوده یا بین عامه و خاصه بوده، بین صحابه پیغمبر هم بوده، اون مخاط بگه اما زکاتش هم نصابش هم همون قدره یا همون مقدار نیز فرق میکنه، واقعا در مقام بیان از وجهات نمیشه، یعنی نیست این روایات که بشه به اطلاق درست حسابی پیدا کرد و اون اطلاق را حاکم بر استصحاب و اصل عملی دونست. بنابراین این اصل عملی هم درسته، یعنی اگر ما شک کنیم و ندونیم آیا در مطلق مال و تجاره هر اندازه باشه زکات هست، قیمتش هر اندازه باشه زکات هست، ولو زکات استحبابی، یا نه میبایستی به اندازه نصاب باشه، در مادون نصاب استصحاب عدم تعلق زکات ولو زکات استحبابی یا عدم استحباب زکات جاری است. بنابراین این سه چهار وجه برای تأیید یا مثلا اثبات باز همون چیزی که به اجماع هم ثابت شده بود در ابتدای بحث نسبت به شرط اول، این وجوه هم تمامه. پس شرط اول تمامه، بلوغ و حد نصاب احد النقدین فلا زکات فی ما لا یبلغ، و الظاهر انه کن نقدین فی النصاب الثانی، فرق هم دیگه نمی کنه، این وجوه که هم اجماع همین وجوه هر دو نصاب، چون از کدیم توسعه معناش همینه، همون رو مقدر بیاد، اگر دو تا نصاب داره یعنی در ما بین نصاب اول و نصاب دوم هم عف هست، چون تا به 40 درسته مثلا 40 درهم دیگه زکات نداره، اونم استفاده میشه، همون توسعه در با همه خصوصیاتشه. یه نکته دیگری اینجا هست، اون این که اون ظاهر این روایات کفایت احد النصابینه، چون اینجا دیگه یک عنوانه، دو عنوان نیست، عنوان مال و تجاره است. خب مخصوصا روایت اسحاق بن عمار، که روایت اسحاق بن عمار ظاهرش اینه که اصلا میزان زکات درهمه، پس بنابراین نصاب درهمه، معیار میشه اقل النصابینه که هم مال درهمه در حقیقت، مخصوصا در زمانهای ما نصاب درهم معیار تعلق زکات مال و تجاره خواهد شد، اگه زکات استحبابی باشه استحبابی، وجوبی هم کسی قائل بشه وجوبی، و هم به صراحت روایت اسحاق ابن عمار که معیار این قرار داد در اجناس و مال و تجاره، هم شهور اون روایات در اینه که این ما هو مالون زکات داره، قرآن هر کدوم از زکات نقد انصد کنه اینجا اون زکات صد میکنه دیگه، قبل از دیگری صد کنه اون میشه میزان زکات، ولذا احد النصابین اگر صدق کرد زکات زکات مثلا مال و تجاره مستحب متعلق خواهد شد به این مال، تعلق میگیره به مال. و معمولا این در زمانهای ما مخصوصا قیمت نقره کمتر از قیمت طلاست، زودتر این زکات نصاب درهم صدق خواهد کرد، خیلی زودتر تا نصاب دینار. بنابراین در مقدار کمی از این اموال مال و تجاره هم زکات استحبابی مال و تجاره برابر استحباب خواهد بود. این حاصل بحث شرط اول تا شرایط دیگری که خواهد آمد. صلی الله علیه و آله محمد.